من با موافق بود اصلا که چرا اینجوریه. من حالا میخوام از خدمت شما بپرسم که یه بچه‌ای که در شمرون داره درس میخونه، یه بچه‌ای که در سیستان و بلوچستان منطقه مرزیه، این سرانه بودجه‌ای که آموزش و پرورش داره قاعدتا باید بیشترش بره صرف اون سیستان بلوچستانیه بشه، چون بچه تهرانیه طبیعیه که یه سری امکانات داره، مثلا تلویزیون داره، نمیدونم اینترنت داره، نمیدونم امکانات کمک آموزشی داره، نمیدونم پدر مادرش راحت‌تر میتونن بهش دیکته بگن، نمیدونم مراقب درساش باشن، فرهنگ سرا هست، کتابخونه هست و اینا. این چرا اینجوری نیست برعکسه؟
البته اینکه ایشون پاسخگویی در این حوزه نداشتن برای من جای تعجب هست، چون بالاخره در حوزه مسئولیت ایشون هست، باید پاسخگو می بودن به عنوان یک مسئول اجرایی. من معتقد هستم، بارها هم عرض کردم، آموزش ما چه در حوزه آموزش و پرورش و چه در حوزه آموزش عالی یک در واقع ناعدالتی و بی‌عدالتی سیستماتیک رو در درون خودش داره و این بی‌عدالتی و ناعدالتی سیستماتیک اساساً وضع آموزش ما رو به جایی رسونده که الان شما دارید مقایسه می‌کنید شمرون رو با سیستان و بلوچستان و مقایسه‌تون مقایسه معناداری هست. ببینید اتفاقی که افتاده از دهه 70 شمسی به این بعد، یعنی در واقع در دولت بعد از جنگ،
بله،
ما شاهد خصوصی سازی آموزش بودیم. گفته شد که مدارسی به عنوان غیر انتفاعی که اتفاقا این اسمش هم متناقض هست، نه 100% انتفاعی هست و تبدیل یک بنگاه های بزرگی برای پولشویی و برای خیلی از کارهای دیگه شدن. قصه این شد که در واقع امروز داریم میبینیم و این بی‌عدالتی حاصل همون نگاه غلط سیستماتیک هست که من دارم خدمتتون توضیح تاریخیش رو میدم. بله طبیعیه که بچه که در شمرون هست داره بیشتر از امکانات استفاده میکنه، اما ناگفته نمونه اون نگاهی که من دارم روش نام میبرم در خود تهران هم وضع آموزش در واقع مدرسه دولتی وضع قابل دفاعی نیست، چون اون نگاه سیستماتیک بی‌عدالتی هنوز داره در آموزش پرورش جلو میره و نگاه هایی که در واقع بر همین اساس داره دور میزنه و مدیرانی که برای این اساس این نگاه ها اومدن در آموزش پرورش مستقر شدن. ببینید خیلی راحت بگم خدمت شما و شنوندگان، بسیاری از دولت ها آموزش و پرورش رو به چشم در واقع یک بنگاه سیاسی دارن نگاه میکنن، میخوان در واقع از اون ظرفیتش استفاده کنن برای انتخابات. این نگاهشون این نیست که ما به سمت عدالت بریم و نبوده دستور دولت‌های مختلف وقتی نگاه میکنیم، حالا عدم مهارت محوری هم بذارید رو همه اینها، ببینید که در واقع چه بلبشایی داره راه میندازه این نگاه در واقع مبتنی بر عدم عدالت. من بهش همیشه گفتم و میگم نگاه نئولیبرال هست که حاکم شده در آموزش و پرورش شما.
بله البته من قبول ندارم الزاما اینا رو مثلا ما وصل بکنیم به یه ماجرای نئولیبرال و اینا. اتفاقا من میخوام بگم اتفاقا شما همین عدالت رو برید در کشورهای خیلی لیبرال و نئولیبرال و نمیدونم غربی غرب زده نمیدونم چی هر چی اصلا، من میخوام بگم اتفاقا اونا که خیلی از ما مسلمونترن، عادلانه‌تر و منصفانه‌تر و اینجوری‌تر رفتار میکنن در این طور مواقع. آقای نادری،
این طنز نئولیبرالیسم ایرانی هست، دقیقاً به یک معنا درست می‌فرمایید. یعنی در واقع من اگه میگم نئولیبرال اساساً در واقع دارم از یک سری گزاره‌ها صحبت می‌کنم که در مرکزش بحث خصوصی‌سازی هست و چند تا گزاره دیگه. خب یعنی به این معنا این نگاه نئولیبرال هست، اما طنز نئولیبرالیسم ایرانی این هست که در کشورهای اصطلاحاً مرکز این نگاه نسبت به آموزش وجود ندارد که ما آموزش رو 100% خصوصی کنیم و اینگونه بهش نگاه کنیم. درست میفرمایید یک معنا. در طول دولت‌های مختلف هم تقریبا فرقی نکرده. سیاست‌گذاران آموزش و پرورش ما از ابتدای انقلاب تا الان تقریبا یه تیم بودن. تیمی بودن که اینها در واقع هم سیاست‌گذاری کردن و در برهه‌های اینا هدایت اجرایی کردن. نکته جالبش اینه و طنز خنده‌دار قصه اینه که البته هم تراژدی هم کمدی این هستش که اینا الان طلبکار هستن، اینا منتقد هستن، اینا در واقع در نقش اپوزیسیون ظاهر شدن. تا دیدگاه عوض نشه، تا نگاه عوض نشه، ما همین مصیبت رو خواهیم داشت. احتمالاً 10 سال دیگه هم شما و همکاران شما در تلویزیون یکی مثل بنده رو دعوت میکنن، همین حرفا رو میزنیم دوباره در واقع روز از نو روزی از نو.
منتها خب ما یه ابزاری داریم دیگه، مثلا ابزار مردم فرض بکنید این بوده که آقای نادری به عنوان نمایندهشون رفته مجلس که اینا رو درست کنه دیگه. آقای نادری،
بله درست میفرمایید. در هر صورت ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات داریم کار خودمون رو انجام میدیم و در واقع حالا ان شاءالله که خروجی هاش در آینده مشخص بشه.
منتظر چی باشیم ما اینا داری؟
ما چند تا در واقع دستگاه سیاستگزار داریم، حداقل دو تا دستگاه سیاستگزار و قانونگزار داریم در حوزه آموزش پرورش، یکی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و یکیش مجلس و شورای انقلابی، و البته خود دولت هم در برخی از جاها سیاستگزاری میکنه و اجرا در دست دولت است. اگر که یکی از این سه گانه که من نام بردم، دولت، شورای انقلاب فرهنگی و مجلس و شورای اسلامی، یکی از اینها ناهماهنگ عمل بکنه و در حوزه قانون‌گذاریش ناهماهنگ جلو بره، یا در حوزه سیاست‌گذاریش یا در حوزه اجراش، قاعدتا ما نمیتونیم توقع خروجی خوب از آموزش پرورش داشته باشیم. آموزش و پرورش رو فی المجموع اگر بخوام نتیجه گیری بکنم، ما باید از سیطره نگاه سیاسی خارج بکنیم. متاسفانه آموزش و پرورش ما سیاست زده است و توقع داریم که در واقع یک خروجی حاکمیتی ازش در بیاد. و حالا اون دیدگاه های نئولیبرالی که بنده دارم صحبت میکنم که نئولیبرالیسم ایرانی است، حاکم کردیم از دهه 70 و آموزش و پرورش، نتیجه شده همین که داریم بر موردش صحبت میکنیم.
آقای رحمانی صحبت دارن، سوال دارن. آقای رحمانی بفرمایید.
سلام آقای نادری، شبتون بخیر باشه. عرضم به حضور شما، حالا در ارتباط با نکات مختلفی حالا اشاره کردید، لیبرالیسم هم گفتید، تو خود آمریکا که مهد لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و اینهاست، 10% مدارس غیر دولتیه. ما تو ایران از اونها هم جلو زدیم توی نئولیبرالیسم ایرانی. حالا من نکتم این نیست خیلی، نکته من اینه که مجلس الان جایگاهش کجاست. یادم چند ماه پیش بحث تعارض منافع، اینکه کسانی که مسئولیت دارن و سیاست گذار هستن تو حوزه آموزش و پرورش، قرار بود که بحث تعارض منافعشون حل بشه. بله. و نکته دیگه اون چی شد، به کجا رسید؟ خود آموزش پرورش هم دستورالعملی داشت که مدیرانی مسئولیت دارن توی وزارت آموزش پرورش نباید مدرسه داشته باشن. و از اون مهمتر این که شما به ادوار گذشته اشاره کردید، ولی خودتون حالا بهتر میدونید، همون دوستانی که برای بچه خودشون رفتن مدرسه زدن و همون دوستانی که تو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، توی مجلس ادوار گذشته مسئولیت بالایی داشتن، توی عرضم به حضورشون شورای عالی آموزش پرورش هستن، توی همه کتب درسی اسمشون هست و اونها بودن که میتونستن جریانو تغییر بدن، خودشون الان از همین بنگاه‌های اقتصادی دارن و ادعای حتی اگر نقدی هم میکنیم میگن نه ما جریان آموزش رو زنده نگه داشتیم و داریم کادرسازی میکنیم غیره. یعنی شما اگر برید الان بررسی بکنید، خودتون بهتر از بنده میدونید، بیشتری مصوبات در حمایت از مدارس غیر دولتی در زبان همین دوستان به اصطلاح انقلابی بود و کسانی که ما ازشون انتظار داشتیم که جریان عدالت رو توسعه بدن، ولی خودشون رفتن درگیر مدرسه سازی شدن، مدارس پولی زدن و شهریهای هنگفت گرفتن به اسم اینکه ما داریم علوم انسانی رو نمیدونم آموزش رو نجات میدیم و کمک میکنیم. یعنی میخوام بگم این سیکله از یه بخش زیادیش تو خود مجلسه، یه بخش زیادیش تو کساییه که ما ازشون انتظار بست عدالت رو داریم.
بله، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی. ببینید، ما از ابتدا هم که اومدیم بحث تعارض منافع هم در آموزش و پرورش هم در وزارت علوم پیگیری کردیم به صورت جدی. یکی از کسانی که به طور جدی پیگیری این پرونده بود خود بنده بودم. متاسفانه باید بگم که دولت محترم در انتهای خودش زیاد پاسخگویی چندانی نداره. مثلا در حوزه آموزش و پرورش، در حوزه وزارت علوم جای مختلف هم می‌بینیم که مثلا معاون وزیری هست یا مسئولی هست و بوده و هست که اینها مثلا یا دانشگاه غیر انتفاعی دارن یا مدرسه غیر انتفاعی دارن یا دارن در واقع از اون سیاست گذاری و اجرایی که انجام میدن خودشون متنعم میشن. قاعدتا وقتی شما نقد داشته باشی، منافعی داشته باشی در مقام اجرا سیاست گذاری، سیاست رو و اجرا رو به سمتی میبری که شما منافع خودت تامین بشه، منافع خودت، زن و بچه‌ت، خانواده‌ات و همسایه‌ها، که خب با در واقع صحبت‌ها و فشارها و نمیدونم تهدیدهایی که ما داشتیم، لطف فرمودن جناب وزیرشون رو عوض کردن، گذاشتن اون یکی معاونه هست، یعنی همچنان در هر صورت معاون وزیر هستیشون. البته اینا رو به لحاظ قانونی ما دنبال میکنیم، ابزارهای ما ابزارهای کمی نیست. من میخوام بگم که این انتهای دولت متاسفانه و یک رهاشدگی عجیب و غریبی ما در وزارتخونه‌های مختلف میبینیم. رهاشدگی عملا پاسخگویی وجود نداره.
بند.
متاسفانه این بوده و هست، یک قصه پرقصه سیستماتیک هست، فقط هم منوط به این دولت نیست، اگرچه در این دولت پررنگ‌تر هستش و همچنان داره میاد جلو. متاسفانه باید فکر جدی به حالش بشه.
بله، خیلی متشکرم آقای نادری عزیز، ممنون از توضیحاتتون، خداحافظی میکنم از خدمت شما.
چند تا تشکر دارم، خداحافظ شما.
شفافیت شعار ما
و پاسخگویی هدف ماست. داد رسانی.
خب به یه جنبندی بخوایم برسیم اینه که مثلا خلاصش الان میشه این تصویر رو شما که من میگم تو ذهنتون تصور کنید که یه ماشینی داره میره ته دره، بعد میگیم چرا داره میره ته دره، مثلا آقای مسئولش میگه آره منم برام عجیبه که این داره میره ته دره، ولی خب منم داد و بیداد کردم به نتیجه نرسید و اینا، و از اون طرف هم مثلا یه نفر دیگه میگیم چرا داره میره، میگه آره واقعا بده، اصلا خیلی بده این داره میره ته دره، چرا واقعا باید بره ته دره و اینا. به این نتیجه رسیدیم خب بده دیگه، الان این خیلی شرط بدی، ولی خب کارش نمیتونیم بکنیم. اما چه کنیم؟ کارش نمیتونیم بکنیم. آه همین شکلیه، مدلشه اصلا. ما الان عدالت آموزشی نداریم ولی کارش نمیتونیم بکنیم. و بعد بسازیم دیگه، بالاخره یه جوری باید حقیقت رو پذیرفت و اینکه خوشحال باشیم، کلن مثبت بین باشیم، ان شاء الله درست میشه. و اصلا مدرسه میخوای بری چیکار؟ آقا من یه برنامه‌ای در تلویزیون دارم میگم، الان چه اشکال داره؟ همه آدمای موفق دونه دونه میگیم عاقبت فرار از مدرسه. تازه مثلا این مدرسه الان عدالتش برقرار بشه، تاش میشه این که ما در این سیستمی که داریم آموزش میدیم، داریم آدم‌ها رو همسانسازی میکنیم به روشی که اینها یاد بگیرن که خلاقیت نداشته باشن و به شکل یک دستی خب تکرار یک سری رویه ها رو انجام بدن و اطاعت کنن، یعنی حرف از خودشون نداشته باشن، ایده نداشته باشن،
مهارت نداشته باشن
و خروجیش هم که خب میشه مثلا میان بعد میرن کنکوره رو، تازه این همه پول خرج میشه. شما الان گفتی آقا این عدالت نیستش، اینا کنکور نتونستن برن، از اینجا بیشتر از اون غیر انتفاعی ها رفتن. تهش اینه که اونا رفتن کنکور، بعد اینکه بعد رفتن فارغ التحصیل شدن فارغ التحصیل بیکار، خب شغلی ندارن. همون بهتر مثلا به امور واقعی تری مثل کشاورزی و سیمکشی و لوله کشی و کسب و کار و بازار و خرید و فروش و سخت نگیرید. ممنون که دادرسانه گوش کردید. 3881 پیامک برنامه است و اگه بخواید به ما پیامک بدید، با ما در ارتباط باشید یا سوژه به ما معرفی کنید، میتونید از این طریق با ما در تماس باشید. ما سعی میکنیم قضاوت نکنیم، سعی میکنیم، ولی خب دیگه یه جایی که دیگه اصلا نمیشه قضاوت نکردی، اصلا خودش اصلا ماجرا خودش اصلا توش قضاوت داره. و اینکه ما رو اگه دوست دارید ببینید هم میتونید ببینید کجا؟ توی اپلیکیشن ایران صدا، ما هم تصویری اونجا پخش میشیم هم صوتی. با هم شما خدافظی میکنم، شب شما بخیر.
سرشون داد بکش داد ستان، یقه یقه سفیدارو بگیر، سرشون داد بکش محکم باش، جلوی این همه هاشارو بگیر، به خدا خون به دل مردم کرد، خبرای خوردن و زمین خوابشون چی میاد وقت زمین خوردنشون، جن خوب و جنس خوب و بانک خوب، خوبیاشون و هنوز نشمردن، ما رو پای شهر شهیدارو بدی، چی بگی آخه به اون شهیدی که وقت رفتن روی می تو گودار می نشست پوتینشو در می آورد که یه وقت هدر نره. ظلمان. جن خوب و جنس خوب و بانک خوب، خوبی هاشون و هنوز نشمردن.
از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید. غذای آلوده از راه‌های انتقال کرونا است. از خوردن غذا و مایعات در جاهای غیر مطمئن جداً خودداری کنید. تا حد امکان در خانه بمانید. اگر بیرون رفتید سعی کنید به جاهای شلوغ نروید و مدام دست‌هایتان را ضد عفونی کنید. همچنین می توانید بیرون از خانه از دستکش استفاده کنید و در خانه دستکش را بشویید و ضد عفونی کنید. همچنین سعی کنید تا حد امکان به چنین اشیایی دست نزنید و اگر هم زدید دستهای خود را بشویید یا ضد عفونی کنید و قبل از شستشو به 4 قسمت بدن یعنی دهان، بینی، چشم و گوش دست نزنید. دست دادن و روبوسی را به حد اقل ممکن برسانید. اگر مسئول اشیایی هستید که دستهای افراد مدام با آنها در تماس هستند، آنها را به کرات ضد عفونی کنید، مانند دستگیره های در، ستون های فلزی اتوبوس و مترو که افراد برای حفظ تعادل آنها را می گیرند، پیشخوان بانک ها و ادارات، خودکارهای عمومی بانک ها، دکمه های آسانسور و خودپرداز ها، نازل بنزین، نرده های کنار پله ها و چیزهای شبیه اینها.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
شاخه ها و ریشه ها. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ بابا کنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه، بابا کنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه. بهار اومد لباس نو تنم کرد، تازه تر از وصف شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جوونه، چه تو خونه حیات ما یه غربی، بخشه ما یه گلدون، خونه ما همیشه منتظر یه مهمون. بهار بهار یه مهمون قدیمی، یه آشنا یه ساده و صمیمی، یه آشنا که مثل قصه ها بود، خواب و خیال همه بچه ها بود. یادش بخیر بچگی ها چه خوب بود، حیف که هنوز صبح نشده قلوب بود. آخ که چه زود کلک عیدی آمون، وقتی شکست باها شکست نامون. بهار اومد برفا رو نقطه چین کرد، خنده به دل مردگی زمین کرد. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. بهار اومد پنجره ها رو وا کرد، منو با حسی دیگه آشنا کرد. یه حرف یه حرف حرفای من کتاب شد، حیف که غمش سؤال بی جواب شد. دروغ نگم هنوز دلم جوون بود، یه صبح تا شب دنبال آب و نون بود. دروغ نگم هنوز دلم جوون بود، یه صبح تا شب دنبال آب و نون. صدا بود صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ بابا کنی پنجره ها رو یا نه، تازه کنی خاطره ها رو یا نه. یادش بخیر بچگی ها چه خوب بود، حیف که هنوز صبح نشده غروب بود. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت. چقدر دلم فصل بهار رو دوست داشت، با شدن پنجره ها رو دوست داشت.
خانم رحیمی جان ببخشید، من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفی. خانم رضایی جان ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جانم ماما،
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ آخه. تبلت مادر جان برای سین شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که ماما، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت ماما،
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت، چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خوابت چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبری؟ چشم مامان جون، هرچی شما بگیم.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقراریشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی‌تر شه، بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنه‌ش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هله میخوره. وقتی به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
چه وقتی گرسنه نشه برای سیر کردن خودش باید چیکار کنه؟ هله هله بخوره. وقتی تو به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه. شیوه ما
مهربانی است.
دوستان گرامی، با اعلام ساعت 23 دعوت میکنم در ادامه برنامه از شبکه جوان شنونده رادیو باشید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در